أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير معمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
در این چند آیه کریمه بحثی درباره انسان. و مطلب به طوری تقریر شده است که مفسرین در تفسیر این آیه در یک قسمتش با یکدیگر اختلاف کردند که آیه را چگونه تفسیر بکنند. حالا من هر دو وجه را و اختلاف را عرض می کنم که چیست و بعد هم تفسیر آیه. ترجمه آیه این است: همانا انسان هلوع آفریده شده است. هلوع یعنی حریص. انسان حریص آفریده شده است. اذا مسه الشر جزوعا، اینگونه آفریده شده است که اگر بدی به او برسد بسیار جزع کننده و بسیار مضطرب و نگران است. با رسیدن یک شر جزع فراوان می کند. و اذا مسه الخیر منوعا، اما اگر خیر بهش برسد، چیزی که فایده‌ای برای او دارد به او برسد، منوع است، یعنی به او میچسبد و او را رها نمی کند، او را به دیگری نمی دهد. که مفسرین گفتند که این جمله اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، این دو جمله تفسیر کلمه هلوعن است. اصلا هلوع اگر ما میگیم یعنی حریص، با کلمه حریص این مقدار تفاوت رو دارد که این خصوصیت رو بیان میکند. هلوع یعنی کسی که در شر و در خیر در این اندازه حساسیت دارد. که در این آیه دو حساسیت بیان شده است. یک حساسیت انسان در موقع رسیدن ضرر و زیان و یک حساسیت دیگر در موقع رسیدن سود و نفع. مسئله ای که برای مفسرین مطرح است این است که آیا آیه در مقام ذم انسان است یا در مقام مدح انسان است. اکثر گفتن آیه در مقام ذم انسان است، برای اینکه میخواد مسئله حرص انسان، حریص بودن انسان را انتقاد بکنن. بعد مسئله دیگر طرح شده است که خب آیا به صورت ان الانسان خلق هلوعا، یعنی بحث خلقت انسان است که انسان اینجور خلق شده است، اینجور آفریده شده است، سرشت انسان را در واقع حالت اولیه انسان را بیان می کند، نه حالت اکتسابی. اون وقت این دیگه معنی نداره مذمت. وقتی که بحث درباره اصل خلقت انسان است که انسان به حسب خلقت حساس نسبت به خیر و حساس نسبت به شر آفریده شده است، اون گونه حساسیت نسبت به شرور و این گونه حساسیت نسبت به خیرات، اون وقت این معنی دارد که خداوند متعال خودش که خالق انسان است، انسان را از نظر وضع خلقت که توصیف می کند در مقام مذمت باشد. این اشکالی که در اینجا مطرح بوده. بعضی از مفسرین مثل زمخشری آمدن آیه را، این جمله ان الانسان خلق هلوعا را، به یک نوع مجاز استعاره حمل کردن. گفتن که مقصود آیه این نیست که انسان به حسب اصل خلقت و واقعا به حسب اصل فطرت اینجور آفریده شده است. نه، انسان به حسب اصل خلقت و اصل فطرت اینجور آفریده نشده، ولی نظر به این که انسانها در عمل غالبا، که خود قرآن هم استثنا می کند، چون غالب انسانها در عمل این چنین از آب در میان، قرآن میگه که مثل اینه که اینا اینجور خلق شدن، اینجور به دنیا آمدن. مثل این که بعضی افراد را شما میبینید که نسبت به بعضی از کارها استعداد فوق العاده ای دارند، استعداد فوق العاده ای دارند، به جوری که در همون مراحل اولی که دست به اون کار میزنند، در همون مراحل اولی که دست به اون کار میزنند، میبینید که این طفل یک شبر راه 100 ساله می رود، به اندازه ای که دیگران 10 سال 20 سال تمرین کرده باشن، او در همون روزهای اول به اون مرحله می رسه. بعد ما اینجور میگیم این آدم مثلا مثل اینه که فرض کن در رانندگی مثلا یک کسی باید ماها تمرین بکند، یک کسی شونده به سرعت یاد میگیره، میگه آقا این مثل این که اصلا راننده به دنیا آمده. واقعا که راننده به دنیا نیامده، ولی چون همچین خیلی به سرعت رانندگی را یاد میگیرد، میگیم که مثل این که این فلان کس راننده به دنیا آمده، فلان کس شاعر به دنیا آمده، فلان کس عالم به دنیا آمده، فلان کس سیاستمدار به دنیا آمده. در صورتی هیچ کسی در دنیا عالم به دنیا نمیاد، سیاستمدارم به دنیا نمیاد، شاعرم به دنیا نمیاد. همه اینها را انسان بالقوه دارد، ولی بعضی از انسانها به یک شدتی و به یک سرعتی این مراحل را طی میکنند که در تعبیر عرفی و مجازی و در یک تعبیر استعاری ما میگیم که این انسانها مثلا سیاستمدار، عالم، شاعر، راننده به دنیا آمده. زمخشری که مرد ادیبی هست و فوق العاده ادیبی است که از ائمه ادب است، از پیشروان ادبیات عرب است و بالخصوص در فن فصاحت و بلاغت، تقریبا اگر 3-4 نفر در دنیای اسلام مبتکر باشند، یکی از اونها زمخشری. زمخشری معتقد است که این تعبیر قرآن ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، یک تعبیر استعاری است از این قبیل تعبیرها. نمیخواد واقعا بگه انسان حریص به دنیا آمده است، اما وقتی میخواد حریصها را انتقاد بکند، میگه اینا از حریص به دنیا آمدن، نه اینکه واقعا منظورم اینه که اینا حریص به دنیا آمدن، اینجور به دنیا آمدن. پس این راه حلی بوده است که زمخشری در این آیه پیشنهاد کرده. ولی مفسرین دیگر میگوین به این که نه اینجور نیست، واقعا نظر به همین جهت است که انسان اینجور آفریده شده است، ولی این اصل آفرینشش اینجور نقص نیست، بلکه و باید هم انسان اینجور آفریده بشود. نقص در یک جهت دیگری است که بعدها برای انسان پیدا می شود. یعنی اینجور آفریده شدن در ابتدا او سرمایه اول انسان است که باید هم اینجور آفریده بشود، ولی سرمایه ایست که باید این سرمایه روش عمل بشود، چون انسان یک موجود مختار و مکلفی هست و یک موجود آزادی هست و خداوند او را تکلیف کرد، مکلف ساخته است که خود را بسازد. در اون مرحله‌ای که انسان مکلف است خود را بسازد، مذمت و عیب برای اشخاصی که پیدا می شود در اونجا پیدا می شود، نه در مرحله ابتدا. اصل خلقت رو قرآن نمیخواد بگه که چرا انسان اینجور آفریده شده است. پس چی؟ حالا عرض میکنم. ببینید این مسئله ایست مسلم در مورد انسان و تفاوت انسان با همه موجودات دیگر و از اون جمله حیوانات دیگر. اون جهت این است که به اصطلاح انسان یگانه فرزند بالغ این دنیاست، این خلقت است. فرزند بالغ یعنی چه؟ یعنی این موالید که به اصطلاح حکما این چیزها را موالید میگن، این جمادات نباتات و حیوان و انسان را موالید میگن، این موالید، این فرزندان این عالم، بعضی هاشون و اکثرشون حکم فرزند نابالغ را دارد. فرزند نابالغ یعنی اون که در حدی است که پدر و مادر از او سرپرستی میکنن در هدایت و در راهنمایی و در نگهداری و در همه اینها. فرزند بالغ به دلیل اینکه به حد بلوغ و کمال رسیده است، حالت به خود واگذاشتگی پیدا می کند. این به خود واگذاشتگی یک اصلی است که امروز هم در فلسفه های امروز، مخصوصا این اگزیستانسیالیست ها، ازش تعبیر می کنند به وانهادگی. میگن انسان یک موجود وانهاده است، یعنی یک موجود به خود واگذاشته شده. به این حرف درستی هم هست، ولی این به خود واگذاشته شدن نه به معنی طرد از خانواده است. یک فرزند بالغ دیگه شما اگر مثلا بخواد برود از این سر شهر به اون سر شهر، دیگه شما نمیاد همراهیش کنید، دستش بگیرید برسونید. تو بزرگ شدی، خودت برو، خودت میفهمی، خودت هم خودت اداره میکنی، خودت باید بفهمی اگه مریض هستی باید بری پیش طبیب، خودت باید بفهمی که این پول، این سرمایه باید بری کسب بکنی، کار بکنی، زندگی بکنی، از کنم درس بخوانی، چی و چی و چی. یعنی این بلوغ و این کمال در انسان سبب وانهادگی انسان میشود. همین وانهادگی است که انسان را به عالی ترین درجات ممکن است برساند، از ملائک پرون شود، و همین وانهادگی است که انسان را از حیوان هم پست‌تر می‌کند. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، و اما حالت واگذاشتگی و وانهادگی. انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. ما انسان را از سرشتهای گوناگون و اصلهای گوناگون آفریده ایم، بعد او را در مرحله قرار دادیم که او را مرحله آزمایش است. یک موجود به مرحله بلوغ رسیدن قابل آزمایش است. یه بچه 6 ماهه کسی آزمایش نمی کند که. او را سمیع قرار دادیم، بصیر قرار دادیم، آگاه قرار داده ایم. به موجب همین آگاهی انا هدیناه السبیل، بعدم راه را بهش نشون دادیم، از اون بعد به خودش مربوط است، یا شکور است یا کفور. خوب، این خصوصیتی است که انسان دارد، این خصوصیتی است که انسان دارد. ولی حیوانات حتی تا چه برسد به نباتات و جمادات، حتی حیوانات این چنین نیستن. ما می‌بینیم حیوانات زندگیشون با غریزه اداره می شود. غریزه یعنی یک دستگاه خودکار راهنمایی در درون حیوانات که این دستگاه هم که خود به خود کار خودش انجام می دهد، بدون اون که این حیوان وظیفه‌ای و تکلیفی و سر دوراهی قرار بگیرد. این مثل یه دستگاه مثل رادار اینها که می کشه موجود را از این طرف به اون طرف دیگر، و او خودش می کشه بود. حالا انسان، پس خداوند انسان را به صورت یک موجود به خود واگذاشته شده، به صورت یک موجود وانهاده آفریده است. این وانهادگی یک سرمایه میخواد، الکی که وانهاده نیست. اگه الکی وانهاده باشه او طرد شده است، مثل بچه طرد شده است که آدم بیرون بکنه. وانهاده به معنی بالغ، یعنی با داشتن چنین سرمایه‌ای، حالا وقتی این است که تو دیگه خودت روی این سرمایه کار بکنی، سرمایه فکری، سرمایه بدنی، سرمایه مالی، امثال این. چنین موجودی این سرمایه هایی که دارد، مثل استعداد فکری، استعداد بدنی و سرمایه مالی، اینها را باید داشته باشه. چی براش نقص، چی براش کمال. داشتن اینها براش کمال است، اما موندن و توقف کردن در همین مرحله براش نه. اگه بعد از چند سال برگرده بگه آقا هر چی به من دادید من همونا رو دارم، استعداد درس خوندن داشتم الانش هم دارم، اون پول سرمایه ای که شما دادید دارم کسب و کار کنم الانم دارم. یعنی که به تو ندادن که به این حد بمونی، یعنی دادن که سرمایه تو باشه. حالا انسان به حسب خلقت چیزهایی رو دارد، از نظر این که به حسب اصل خلقت دارد باید داشته باشه. عیب در خلقتش نیست که چرا به حسب اصل خلقت این سرمایه رو دارد، ولی از نظر این که از این سرمایه ها اون بهره کشی که باید بکند، این مواد خام را که از خودش ماده خام است، این ماده خام را که باید به عمل بیاورد و تبدیل بکند به یک ماده قابل استفاده، از این جهت قابل ملامت است که چرا این نکرده است. حالا از اینجا معلوم می شود که مذمت در چه قسمتی است. حالا بعد عرض میکنید، شاهد از خود آیم عرض میکنید و میارید. این که انسان این حالت حساسیت را نسبت به شر و این حساسیت را نسبت به خیر داشته باشد، نقص است یا کمال؟ من سوال میکنم، جوابشو خود شما بدید. اول ما از بچه سوال میکنیم. اگر یه بچه 1 ساله ای، بچه 2 ساله ای، بچه ای که هنوز به حد تمیز شعور نرسیده، اگر این بچه رو شما ببینید نسبت به اون چی که او را شر خودش حساب میکند، مثل این که دارید غذا را از جلوی دستش مثلا میگیرید یا پستان مثلا ازش میگیرن یا یه چیز دیگر، یا یه مخواید شما یه سوزن مخواید به بدنش مخواید بزنید. اگر دیدیم بچه هست و میخوان آمپولش بزنن، این بچه حساسیت بهشون بده فرار میکنه، جیغ میکشه، داد میکشه. در این بچه این نقص یا کمال؟ در این بچه کماله، یه حساسیتی بچه. البته نمیفهمه این آمپول باید بزنن، خب او که در حد فهمشن نیست، ولی اون مقداری که این بچه میفهمد این است که این آمپول دردش میاد. در این حدی که میفهمد نسبت به این حساسیت نشون میده که خیلی خوبه من. و اگه بچه اساسا لخت باشه بدون این که بفهمد که نمیفهمدم این آمپول چه فایدهی براش داره، آمپول به تنش شروع بکنن دردشم بیاد، من از آلک لختی نشون بده و بیهسی اون بچه هست، اون کمال نیست داره، اون بچه نقصه برا. اگر شما برای یک بچه ای یه اسباب بازی بخرید، بعد که اسباب بازی میخواد ازش بگیرید، سه تا محکم میچسبه، منوع است. یعنی این خیری که بهش رسوندید، حالا این خیر را منوع، یعنی حاضر نیست به هیچ قیمت دیگه حاضر نیست بهش بدید. همچین محکم گرفته که وقتی هم میخواد بخوابه رو سینش میگیره و میخوابه. این برای بچه این خیر است، کمال است یا نقص است؟ برای بچه باز کماله، چون بچه که یک مرحله بالاتر را اگر بخواید بگید، مثلا بیاد این بخشنده باشد، یا بفهمد که پدر که ازش میگیرد میخواد یه چیز بهتری بهش بده، او که فرض اینه که بعد اون فهم نرسیده، اگر بده از اون نافهمی داده، در حد فهم خودش برای او کمال است که وقتی یه اسباب بازی هم بهش میدن محکم بگیره و بسه. حالا ولی اگر همین حالت برای این بچه دوام پیدا بکنه، بعدم که یک جوان 20 ساله شد همین حالت نشون بده، او وقت نقصه یا تمام دیگه مسلم نقص. اون وقت بهش میگن که آقا جون تو دیگه نمیفهمی که این آمپول ده که حالا تو بیماری و آدم بیمار باید بیماریشو معالجه بکنه، تو نمیدونی این آمپول ده که بهت دارن میزنن برای معالجه بیماری توست، تو به صرف این که یه ذره دردت میاد اینقدر حساسیت جزع و فزع و استراب و امثال اینا، تو باید افق وسیع‌تری رو ببینی و اون افق وسیع‌تر رو بر اساس یک افق وسیع‌تر قضاوت بکنی. گفت طفل می‌لرزد ز نیش احتجام، یعنی حجامت که خود مادر مشفق در این غم شادکام. چرا؟ مادر که دشمن بچه نیست، بچه گریه میکنه و می‌لرزد، ولی مادر خیلی خوشحاله، چون مادر فرض این است که افق وسیع تری رو میبینن. این بچه هم وقتی که افق فهمش به حد مادر رسید، او هم باز در این غم باید شادکام باشد، نه اینکه قصه بخورد. در خیر هم همین جور است. حالا این وقتی رسید یک جوان 20 ساله شد، وقتی هم که یک جوان 20 ساله شد هر چی که بهش رسید چسبید دیگه، هیچ حاضر نشد. اگه بهش بگن آقا این مثلا فرض کنی قضایی که اینجا هست، اون برادر اینجا گرسنگی داره میمیره، بریم بچه یک ساله حرفا سرش نمیشه، بازم چسبیده نمیده. اما برای یک جوان 20 ساله چطور؟ اینه که برای بچه یک ساله کمال است، باز برای اون کمال است که هرچی بهش میده دیگه به هیچ قیمتی حاضر نیست این را پس بدهد. چون این حساب نباید حساب بکند که بسیاری از اعطاها و جودها و دادنها و از خود جدا کردنهاست که به دنبال خودش خیرات بزرگتر رو می آورد. پس برای او تو مراحل اول خلقت طی می کند، برای او کمال است، باید هم اینجور باشد، ولی باید در اون مراحل به خود واگذاشتگی، در اون مراحل وانهادگی، در اون مراحل که میرسد باید از اون حالت به عنوان یک سرمایه استفاده بکنه، چون او اگر نباشه که باز بعدم چیزی نیست. باز باید همین حرص در نهاد انسان باشد که در مرحله وانهادگی با حرص مبارزه بکند
مبارزه با حرص است که او را به کمال میرساند.
این سرمایه ایست که بهش دادن برای اینکه بعدها با گلاویز شدن و درگیر شدن با همین حالات اولیه مراتب کمال و درجات کمال خودش طی بکند، یعنی دیگه به این حالت باقی نماند، حرص رو بعد رام بکند. اگر انسان این حرص را به طور جبلی و طبیعی و اولی نداشته باشه، بعد دیگه هیچی براش کمال نیست. اون وقت برای همچه انسانی، اون وقت از خودگذشتگی کمال است. ما انسانهایی را که میگیم توصیف میکنیم، میگیم آقا اینها مردمان فداکار از خودگذشته ها، مالشون جانشون همه چیز را اینها در راه خلق خدا فدا کرده باشن. چه فرق میکنه با اونی که خودش خورده؟ بله، فرقش در این جهت است که این اگر این مبدع حرص در اون نبود، ایثارم درش کمال نبود. یعنی اگر میل طبیعی به این که اون چه خود داری خرج خودت بکن و به دیگری نده، اگر چنین میل طبیعی نبود، اون وقت اون عمل ایثار که بر ضد این میل طبیعی است کمال نبود. اگر در علی علیه السلام هم اگر او بشر نمی بود و این خصلت‌های بشری رو نمی داشت، یعنی اون وقتی که روزه گرفته بود با خانواده‌اش گرسنه نمی شد، اصلا گرسنه اصلا نمی شد، همیشه سیر بود. اگر وقتی که آوردن سر افطار هست، غذا را آوردن، همون نان جوان اگر هستن، هیچ رغبتی و میلی از قبیل همون رغبت ها و میل هایی که یه بشر به طعام دارد و باید هم داشته باشه، اصلا نداشت. او یه حالتی بی تفاوتی بود. خب خیلی بعدم مسکین و یکیم اسیر آمده، خب اون قرص نانشو که میده مثل اینه که یک مش سنگریزه داده باشه، دو کمالی نیست. مثل اینه که من یه مش سنگریزه داده باشه، حالا من اگه فقیر دم در بیاد دارم یک دامن پار سنگریزه کنم بهش بدم، هنری کردم؟ نه. این حالت با این که این حالت اولیه رو دارد، اون حالت ثانوی براش کمال است. اگر این حالت اولی رو نداشته باشه، حالت ثانوی هم براش کمال بود. پس این چی مده هست و چی زم؟ اصل خلقت اینها این حالت، یعنی این میل طبیعی، این حساسیت نسبت به شر و این حساسیت نسبت به خیر، بدون این که محاسبه در کار باشه که آقا یه جاها با شر را تحمل کرد برای خیر بزرگ کرد، به اسمش میشه صبر. صبر بر طاعت، صبر از معصیت، صبر بر مصیبت. اصل این حالت را به طور ابتدایی باید بشر داشته باشد. اصل خلقت برای او یک کمال است که اگر انسانی آفریده بشود و بی تفاوت نسبت به خیر و شر، این یه موجود ناقصه. مثل یه انسانی است که از نظر اعضا ناقص خلق شده باشه، این از نظر روحی ناقص خلق شده. این چنین انسانی نیست، این انسان کامل نیست، حتی انسان سالم نیست این انسان. ولی اونی که نقص است اینه که انسان به همین حالت اولیه خودش باقی بماند. و حال اینکه انسان به حکم اینکه یک موجود واگذاشته شده و یک موجود وانهاده است، باید اون حالت دوم را، ولی اون دیگه باید به اختیار خودش، به آزادی خودش حالت دوم را طی کند. حالت دومش حالتی است که این خیر و شرها را تحت میزان عقل و شرع در می آورد. اون وقت است که شروعی بهش می رسد، هیچ در مقابل این شروع جزع نمی کند. چرا؟ برای این که می داند که به دنبال این شروع خیر عظیمی هست و می داند که اگر جزع بکند شر برای او یک شر واقعی می شود.
ولی اگر صبر بکند، ایستادگی بکند، مقاومت بکند، همون شر برای او تبدیل به خیر می شود. خیری بهش می رسد، منوع نیست. دیگه نمی شسته این. چون می فهمد که این که این خیر یعنی این منفعت، این سود، مثلا این پول بهش برسد درسته، پول، مال، ثروت برای او الان خیر است، ولی اگر این رو در راه خدا اگر این رو جود بکند خیر بیشتری و خیر وسیع تری. حالا از اینجا اون وقت استثنایی که به این آیه خورده است، خب یعنی چه؟ مردمی که دارای خسرت ها هستن جور دیگه خلق شدن؟ نه، بحثیتون رو جور دیگه خلق شدن. اونها هم چون انسان هم، چون جا صحبت انسان هم نفرمود که ان الکفار مثلا ان الکافر خلق هلوعا، انسان خلق هلوعا، مؤمن هم انسان هم. پس چی؟ مؤمن انسانی است که اون هم خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. اما این که بعد در اثر این که خودش رو تسلیم تربیت دینی و تربیت ایمانی کرده است، این ماد سرمایه خام برای او تبدیل به یک سرمایه قابل استفاده شده است. حالا مردمی که تحت تأثیر این عوامل تربیت قرار می‌گیرند، از نظر قرآن عبادت، یک عبادت واقعی، یک عبادت درست، یک عبادت جامع و شرائط، یک عبادتی که عبادتی که روح عبادت که توجه به خدا و استغفار عرض کنند که و استمداد و استعانت از خداوند است و توجه به خود و نقصها و عیبهای خود است، بزرگترین عامل تربیت انسان، عامل سازندگی انسان. اصلا نماز را خدا برای چی واجب کرده است؟ برای اینکه نماز ما را می سازد. این یک باب بسیار وسیعی در تعلیم و تربیت اسلامی، یعنی اصلا در معارف اسلامی به طور کلی، این که انسان ساخته عمل خودش است و به تعبیر دیگر انسان ساخته خود انسان است، یعنی انسان با عمل خودش ساخته می شود، هر جور عمل بکند اون جور ساخته می شود. در فلسفه های جدید یک حرف خیلی جدید این تلقی شده تو اروپایی ها که سرشان فلسفه عمل پرکتیز، یعنی این که انسان ساخته عمل خودش است، در صورتی که از نظر ما، از نظر قرآن 1400 ساله که این مسئله مطرح است. انسان ساخته عمل خودش است، هر جور انسان عمل بکند همون جور ساخته می شود. هم انسان سازنده عمل خودش است و هم ساخته شده عمل خودش. نماز انسان رو می سازد. چرا قرآن می گوید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة؟ صبر در حدیث آمده است مصداقش از هرش روزه است. از صبر و از نماز استمداد کنید، استمداد کنید، کمک بگیرید، نیرو بگیری. احتیاجی شاید به توضیح زیاد نداشته باشه این مطلب. شما همون آداب ظاهر نماز رو بگیرید، بعد برید با آداب باطن، یعنی شرایط صحتش را و شرایط قبول نماز را. شرایط صحتش، وقتی به انسان میگن اگر نماز میخوانی روی زمین قصدی نباید بخوانی، الا نمازت باطل. خانه ای که میشینی و نماز میخوانی اگر قصدی باشد نمازت باطل. فرشت اگر قصدی باشد نمازت باطل است. قصدی بودنم ولو به این مقدار که حقی بر اون تعلق گرفته باشه از حقوق الهی یا حقوق مردم. جامعی که با اون نماز میخوانی اگر شبهنات باشه نمازت باطل. باید وضو بگیری با آب مباح. وضو که میگیری اونجا که آب وضو ریخته میشود باز باید مباح باشد. در موقع جنابت باید غسل بکنی، این همین حرفها در باب غسل باز برای تو هست. حتی اگر مدیون مردم باشی و دین او وقت اداء دین رسیده باشد و اون دائن عجله داشته باشد و شتاب و مهلت ندهد به تو که نماز بخوانی اگر وقت وسیع باشد، اول باید بری دین او رو بپردازی بعد بیای به نمازت برسی. نماز در وقت معین حساب معین دارد. نماز صبح وقت معین، خوابت کم بوده زیاد بوده یه حرفها نیست، در این فاصله بین طلوع عین باید این دو رکعت نماز بخوانی. نماز ظهر در وقت معین، نماز عصر در وقت معین، مغرب در وقت معین، عشاء در وقت معین. اون اولی خودش رعایت حقوق مردم، یعنی آدم میخواد با خدا مناجات بکند، میگه اول برو دوروبر خودت را از نظر حقوق مردم صاف و پاک بکن، در واقع رابطه خودت را با بندگان خدا درست بکن، بعد بیا پیش ما. ولی از نظر این که آدم میخواد با خدا مناجات بکنه، زمین قصدی و غیر قصدی دیگه فرق نمی کنه، لباس قصدی و غیر قصدی فرق نمی کنه، نه. ولی خدا چنین نمازی را هرگز نمیپذیره از انسان که تو با جامعه ای که اون جامعه حق مردم است و مال مردم است و قصبه است بخوای با اون نماز بخونی. همه تون رو به یک نقطه، با این که خود قرآن در باب قبله حتی میگوید که به هر طرف شما بیستید رو به خدا ایستادید. خیال نکنید که اگر رو به کعبه میخواید بیستید اون وقت رو به خدا ایستادید، ولی اگر رو به ترکستان بیستید دیگه رو به خدا نیستادید. اینما تولو فتم وجه الله، به هر طرف رو بکنید رو به خدا ایستاده اید. اما این یک حساب دیگری، مصلحت بزرگ دیگری در کار است که اولا همه مردم رو به یک جهت بیستند. این درس یک هدف داشتن و یک رو بودن و یک جهت بودن است. بعدم اون خانه ای رو انتخاب کنن که این اول بیت وضع للناس است، اول خانه است، اول مسجدی است که برای عبادت وضع شده است. رو به اول مسجد عالم که از زمانی که ابراهیم، بلکه قبل از ابراهیم حتی مطابق روایت از زمان نوح اینها هم بوده، از اون جایی که اول معبدی که در عالم برای عبادت درست شد رو به اونجا بیفتید. نماز که میخوانید دیگه در حال نماز خود رو ضبط کنید، نخندید، یعنی احساسات شما تحت ضبط شما در بیاد، نگرید مگر برای خدا، این احساس شما تحت ضبط شما در بیاد، روتون به طرف راست یا به طرف چپ یا به طرف پشت سر نکنید. کلامی که کلام آدمی باشد، یعنی از نوع سخنانی که با یک دیگر حرف میزنید در وسط نماز به زبان شما جاری نشه. یه وقت یه کسی که آقا برو بیا، بله اینجور حرفا، اینها نماز شما را باطل میکنه. با طهارت باشید، بدنتون با طاهر باشد، لباستون طاهر باشد، طهارت از حدث داشته باشید، وضو یا غسل یا تیمم داشته باشید و همه این. خود هر یکی از اینها یک عاملی برای ساختن انسان. حالا تازه اینها اگر باشد نماز انسان نماز مقبوله. میگن نه، نماز صحیح هست، ولی برای اینکه نماز شما قبول باشد خیلی گناه ها را قبلا باید اون گناه ها را دوری کرده باشی تا نمازت مقبول درگاه الهی باشد، تو را بالا ببرد. انما يتقبل الله من المتقين. باید حضور قلب داشته باشی در حال نماز، نماز رو با توجه بخوانی. وقتی میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، واقعا در اون حال در حال استمداد از خدا باشید و در حال نیایش باشید. حال شما در نماز حال نیایش باشد و حال توجه به خدا باشد. خب این هاست که در حال نماز اگر شری به شما رسید، مگر شر خیلی بزرگی باشد، مثلا مثل این که مثلا اگه به کسی دیگر باشد یا کسی داره تلف می شود که اونجا نماز رو باید شکرد، اما مثلا صرف این زنبور رو مثلا اما شما رو گذید، حالا چکار کنید؟ نماز رو بشکنید؟ نه، ازا مستاو شر رو جزوعا فوراً داد فریاد سر و هایی بدون که من زنبور گذیده و گذیده بود. من یادمه که من بچه بودم، مرحوم ابوی ما در حال نماز پای ایشان عقرب گذید و ایشان اصلا نماز نشکستن، نماز ادامه دادن. حالا من نمیدونم که بعد از نماز خودشون گفتن عقرب آمد پا میگذید یا دیگران بعد عقرب رو دیدن، به هر حال ایشان نماز نشکستن. این همو انسانیست که خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا، انسان به حسب فطرت خودش یک پشم که میگذد آخش بلند میشه، ولی انسان بعد از اون که به اون مرحله رسید دیگه اینجور نیست. نماز انسان را اینجور میکند، لااقل در حال نماز انسان را به این حال نگه میدارد. وقتی انسان 5 نوبت در روز این تمرین را بکند، خواه ناخواه در همه عمرش و در همه روز موثر. حالا همون نماز یه نماز که خوندیم کافی؟ نه، قرآن می فرماید الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونهایی که بر نماز خود مداوم هستن. ببینید مقصود چیست؟ اونهایی که بر نماز خود مداوم هستن. در اینجا روایات خوب معنی کردن، از حضرت صادق و حضرت باقر علیهم السلام روایت است. اینجا مقصود نوافل است، چون در فرائض که دیگه قرآن نمیگه که الا الذين هم عشید الا المصلين الذين هم على صلاتهم، اونایی که همیشه نماز صبحشون رو ترک نمی کنن. اینکه دیگه اگر یک دفعه آدم بخواد دفعه نماز بخونه که قرآن او را از مصلین، وقتی میگه الا المصلین نمازگزاران، یعنی کسی که لااقل نماز فریضه‌ش ادا میکنه. ولی از اون نظر تربیتی که قرآن در نظر دارد، مصلی بودن یعنی در حدی که انسان فرائض خودش رو به جا میآورد کافی نیست. باید نوافل را هم، اثر نوافل در تربیت انسان بیش از اثر فرائض است، چون فرائض را انسان که انه یک حالت شبه اجباری در خودش احساس میکنه، خب واجبه دیگه، نمیشه واجبه که نمیشه ترک کرد. ولی نافله را انسان که مستحب است و اجباری نیست، اگر بخواند از نظر این که روحش او را از روی میل و رغبت پذیرفته است، اثر بیشتری دارد. اون وقت در باب نوافل هم گفتن که این کار صحیح نیست، یه دفعه خوندن یه دفعه نخوندن. یه دفعه آدم مثلا نافله صبح رو بخونه یه دفعه دیگه نخونه، یه دفعه نافله مغرب رو بخونه یه دفعه نخونه، یه دفعه نافله عشاء رو بخونه یه دفعه نخونه، یه دفعه نافله شب رو بخونه، یه دفعه نافله شب نخونه، و اثر نمی‌بخشه. مداومت بر این مستحبات و بر این نوافل. حالا پس انسان هلوع آفریده شده است، همه انسان‌ها شامل مؤمنین و نمازگزاران میشه، اما انسان‌های دیگر این حالتی که برای ابتدایی کمال است ولی بعد باید به صورت یک تبدیل بشود به یک حالت کامل تر انسانی، در اونها دیگه باقی نیست، تا آخر عمر به همین حالت باقی میمونن. ولی این گروه به دلیل این که نمازگزاران هستند دیگه این گروه نیست الا المصلین، یه دلیلش البته الا المصلین الذين هم في على صلاتهم دار. خب نماز گفتیم خودش یک عامل تربیت است، عامل دیگر چی؟ والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اینم درست مفهوم همون دائمون رو دارد. کسانی که در اموال اونها حقی معین برای سائلان و غیر سائلان از محرومان وجود دارد، این دیگه باز آمد سراغ جنبه مالی. ببینید انسانی که به حسب فطرت ابتدایی کمالش در این است که اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، بعد باید به مرحله‌ای برسد که نسبت به مال و ثروت که براش یک خیر است و خیرترین خیرها انسان میشمارد، نه تنها منوع نباشد بلکه برای نیازمندان حقی در مال خود قائل باشد. و این حقی که در مال خود هست به دیگران بدهد. این چقدر کمال برای انسان. حالا در اینجا از ائمه سوال شده است که مقصود از این حق معلوم چی؟ در تفاسیر دیگر، یعنی تفاسیر اهل تسنن، مثل این که اینجور بوده است که در تفاسیر اهل تسنن گفتن مقصود همین حق واجب است، زکات مثلا. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی کسانی که زکات مال خودشون را یا حقوق واجبه مال خودشون را میدهن. ولی ائمه اطهار فرمودن نه، این بالاتر از زکات. همینجوری که در نماز واجب را خوندن الا المسلمین که فرمود، بعد فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون، گفتیم مقصود نوافل است، اینجا هم مقصود زکات نیست، چون زکات فریضه است. مقصود بالاتر از زکات است. یعنی چه بالاتر از زکات؟ یعنی افرادی که با این که یه حقوق واجبه خودشون را ادا کردن، یه حقوقی به صورت نافله به صورت مستحب خودشون در مال خودشون قرار داده اند برای دیگران، اضافه بر اون چه واجب است. حاجه تعبیرم این است که حقی معین در مال اونها برای سائل و محروم هست، یعنی حقی را که خودشون این حق رو قرار دادن، نه خدا قرار داده باشد که او واجب است، او از قبیل واجبات می شود. بدون شک، البته شک ندارد که خود همون صدقات واجبه هم در تربیت انسان اثر دارد. به نفس آیه قرآن که فرمود خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، از اموال اینها صدقات را و زکوات را و واجبات را بگیر، به این وسیله اونها را پاکیزه می کنی و رشدشون میدهی و نموشون میدهی. یعنی خود گرفتن حقوق واجب از مردم در ناحیه اخلاق اقتصادی یک عامل تطهیر و یک عامل تربیت است بدون شک. ولی از او بالاتر این است که خب بر انسان واجب است، نماینده پیغمبر به عنوان حاکم شرعی میاد از انسان میگیره، واجب گرفته و برد. از اون بالاتر برای اصلاح نفس انسان و تزکیه نفس انسان این است که زائد بر واجبات یک میزان معینی،
یک میزان معین ثابت و مستقری
همیشه قرار داده است. این را به مستمندان، به مواردی که خیرات، به اونجه که دست فی سبیل الله شمرده می شود، فی سبیل الله انفاق می شود. و باز نقطهش اینجا این است.
اونجا راجع به نافله فرمود والذین هم علی صلاتهم دائمون،
یعنی اون نگفت اونهایی که نماز علاوه میخوانند، فرمود اونهایی که نماز علاوه و نافله را مداومت درش میکنند. اینجا هم نفرمود کسانی که اضافه بر واجباتشون چیزی میدهند، فرمود اونهایی که اضافه بر واجبات به طور مستمر چیزی میدهند. حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی یک امر مستمری دارن، یک کار خیر، کارهای خیر مستمری دارن و جاری. مثلا هفتگی بر خود فرض کردن که این مقدار از مال خود در فلان مصرفی که میدانن مصرف خیر است و رضای خدا، ماهانه برای خود قرار دادن، سالانه برای خود قرار دادن و بالاخره یه چیزی قرار دادن اضافه در اون، ولی یک امر مداوم است. نه یک بار مثلا، یک بار اگر بخواد باشه، یک بارها چیز ندارد. عرض می کنم که اثرش کم است. چرا؟ برای اینکه یک بار نماز خوندن، یک بار انفاق کردن، گاهی وقتا آدم تحت تأثیر یه حالت موقت قرار میگیره این کار میگه. مثلا یک آدم میاد یه واعظی به یه شکل مؤثری برای انسان صحبت میکنه، در اون وقت در انسان حالت عبادت پیدا میشه، بعد ممکنه برای هزار رکعت پشت سر هم بذاره، ولی بعد اون حالت موقت که رفت شد تا 5 سال دیگه هم دیگه دنبالش نمیاد. یا یه کسی مثلا تحت تأثیر گفتار یک نفر قرار میگیرد، بعد عرض کنم که در اونجا یه دفعه مثلا لوتیگریش به اصطلاح گل میکنه، لوتیگریش گل میکنه، یعنی که مثلا که یک سلس مال خودش یه دفعه میگه آقا من این قدرش من دادم، ولی دیگه این لوتیگری یک بار در دنیا، او یه حالت موقته، اعتبار ندارد. در خلاف اون چه که انسان مداومت بکنه، وقتی که انسان مداومت بر یک عمل داشته باشه، این نشانه از اختیارش و از این که از عمق روح خودش برخواسته است، نه اینکه دیگری او را تحت تأثیر خودش قرار داده باشه. دیروز کسی نقل میکرد، در قوم بودن کسی نقل کرد، یه واعظی البته نقل میکرد، گفته یه واعظ گفته بود که من خود مواظبه نشدم، کسی از کسی نقل میکرد، گفته یه جایی من رفتم منبر، منزل یک کسی، و اونجا منبرم خلاصه خیلی گرم شد، بعدم یک روزه بسیار بسیار گرمی خوندم، گرمی خوندم خیلی هم طولانی، اینم خلاصه خیلی گریه کرد. وقتی آمدم یه پاکتی که به من داد، پول داده، پول خیلی زیادی داده، ولی مثلا یه مقدارش فرض که مثلا آلا 1000 تومن 2000 تومن یا بیشتر تومن، فرض که من نگوشتم اینو خب تا کرده باقی دیگه همیه چماله شده چیزه. فهمیدن یه همینجور گریه میکرده تا تصویر که قرار میگرفته، یه خود گریه خیلی 500 تومن علاوه کرده، باز یه خود یه بیشتر 500 تومن دیگه ریخته، باز یه مرتبه همجور 500 تومن چماله کرده بود داده بود. این معلومه این در حالی که در گریه میکنه تحت تأثیر قرار گرفته میده، 2 ساعت بیان پشیمون میشه که چرا اینقدر پول داده. بله این است که نه نماز یک سره یه دفعه آدم تحت تأثیر قرار بگیره ارزش زیادی داره، نه انفاق یه دفعه که لوتی گری شمرده میشه. اونی که مداومت داشته باشه، یعنی انسان هر هفته این انفاق رو میکنه، هر ماه در حالات مختلف براش فرق، در تمام هفته هم تصمیمش این است که مثلا روز شنبه، یک شنبه، جمعه این رو من انفاق بکنم، اون وقته که این از عمق روحش برمی‌آید. یا همون نماز عبادت و دعای کمیل و یه حرفا، یه دفعه یه شب جمعه وقتی از تأثیر یک کسی قرار تا صبح مثلا برای دعا بخونه، بعد همه شبهای جمعه دیگه تا صبح خور رو پخته باشه، اثری نداره. ولی این که انسان فرض هر شب جمعه قرارش این باشه 2 ساعتش رو به عبادت و اینا رو پردازه، ولی برای این مداومت داشته باشه. اون وقت اینه که این از عمق روحش برمیخیزد و اثر تربیتی روی روحش دارد. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. سائل معلوم است، نیازمندی است که اظهار میکند نیازمندی داره. محروم نیازمندی است که حتی اظهار هم نمیکنه. البته این مطلب را باید توجه داشته باشیم که در اسلام سوال حرام است مگر در موقع ضرورت ضرورت. چون سوال از شکستن و آبرو ریختن خود است. آدمی که میاد به صورت یک سائل، به صورت یک متکدی میاد، از این سوال میکنه، از اون سوال میکنه، از اون سوال میکنه، اول چیزی را که ریخته است آبروی خودشه، یعنی آبروی یک مؤمن. او یا مؤمن هست یا مؤمن نیست. اگه مؤمن نیست کسی باش حرف ندارد، ولی اگر یک مسلمان است و اظهار مسلمانی میکند و اینی که میاد نام خدا و پیغمبر و علی را وسیله قرار میدهد برای گرفتن از مردم، قدر مسلم اینه که آبروی خودش را ریخته پیش مردم. و حرام است که انسان آبروی خودش را پیش مردم بریزد مگر در یک موقعی که یک ضرورتی هست که اگر نکند بدترش هست. فرض کنیم مثلا یک کسی واقعا خب بچهش در یه حال بیماری هست و باید هم دارو بهش رسنده بشه، اگه ضرورت نه بچه میمیرد. اینجا اگر بیاد سوال بکند مانعی ندارد. توجه کردی؟ یا مواردی شبیه این که دیگه از غیر قابل که اسلام هم تحمل اونها را اجازه نمیدهد که در این حد انسان مقاومت بکند و الا سوال کردن حرام. پس بنابراین سائلی به سائلی باید داد که از این قبیل سائلها نباشد. حالا مواردی پیش میاد که آدم نمیداند، اکثر اینجوره که آدم نمیدانه که این سائلی است که از روی نیاز واقعی سوال میکند یا یک سائل حرفه‌ای. در اینجا چه بخونه؟ البته در اینجا اگر راه تحقیقی وجود نداشته باشه، به ما گفتن که بر او حرام از سوال کردن، ولی بر کسی که نمیداند دادنش مانعی ندارد، بلکه گاهی وقتا لازم و واجب هم میشه. ولی خب این راه حل دارد و این همین راه حل هاییست که خوشبختانه کم و بیش حالا دارن عمل میکنن و از سابق از باید این کار میشد و چه بهتر بود. یه وقتی من یه بحث سخنرانی کردم در یکی از مساجد بازار تحت عنوان این که گفتم به این که در قرآن راجع به کارهای خیر دستور تعاون رسیده دیگه، تعاونوا علی البر و التقوا، همکاری کنید، یعنی به طور دست جمعی عمل بکنید. گفتم ما دو نوع عبادت داریم، عبادت‌های بدنی مثل نماز، عبادت‌های مالی مثل همین انفاق. ما عادت کرده ایم به عبادت بدنی دست جمعی که اون نماز جماعت هست و باید هم عادت می کردیم که نماز جماعت دستور اسلام هست، دستور اکید و شدید اسلام هست. ولی به این که کار عبادت مالی را به صورت دست جمعی انجام بدی هنوز عادت نکردی. من از تو خونه میام فرق از کسی را می کنیده، اون که از خونش میاد فطریه می رسد، هر کسی یه صغیر سوال سراغ دارد به اون میدهد. خب اتفاقا ممکنه یه صغیری باشه که 10 نفر 20 نفر او رو میشناسن به اون بدن و یه صغیرهایی باشن اصلا یه نفرم سراغ اونها نرن. درسته این اشتباهه. تعاونوا علی البر و التقوا، همکاری بکنید. همش معنی نیست که همه با یک دیگر پول بدید. وقتی یه کار به صورت کار دست جمعی در بیاد، مثلا یه مسجد، یه عده در یه مسجد با این دیگر همکاری دارن. خوشبختانه واقعا جای تشکر است که الان این صندوق‌های خیریه ذخیره‌ها در مساجد پیدا شده، زیاد پیدا شده، قرض الحسنه دادن‌ها پیدا شده و ای کاش دورتر می‌شد و ای کاش کار شد و خیلی بسیار چیز کار خوبی. صلی الله علی محمد و آله.